Assalamualaikum warahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم فإذ أفدتنا المعونة على تلاوته فسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته فجعلنا ممن يرآه حق رعايته ويدين لك باعتقاد التسليم لمحكم آياته ويفزع إلى الإقرار بمتشابهه فموضحات بيناته. خب به لطف خدای متعال در گزارش مزامین 42 دعای صحیفه مبارکه سجادیه رسیدیم به همین قطعه پرنوری که الان براتون خوندم. بعد از مروری بر ویژگی ها و صفات قرآن و یک نوع قرآن شناسی، امام علیه السلام در این قطعه نورانی بهترین و بالاترین سطح ارتباط با قرآن کریم رو از خدای متعال تمنا میکنه و میخواد و اون جمله اینه: فجعلنا ممن یرآه حق رعایته. حالا که به من لطف کردی، کمکم کردی در تلاوت، زبان من رو به زیبایی عبارات قرآن آسان کردی، یعنی این لطف خودت رو درباره من کامل کن. این معنیش اینه دیگه: فجعلنا ممن یرآه حق رعایته. من رو جزو اون کسانی قرار بده که حق رعایت رو درباره قرآن کریم انجام میدن. خب ما راجع به تلاوت مطلبی رو عرض کردیم جلسه گذشته و رسیدیم به همین حق رعایت که با اجازتون امروز من چند جمله راجع به این مطلب عرض میکنم. البته این یدین و لکه به اعتقاد تسلیم هم اگر برسم یه مطلبی هست که تقدیم میکنم. تا اصل مسئله راجع به این فجعلنا ممن یرآه حق رعایته میخوایم یک کمی این مطلب واضح بشه. قبلش من براتون یک تعبیر زیبایی رو بخونم که خیلی شیرینه. قرآن کریم با اندیشه ما و جان ما و شخصیت ما چه میکنه؟ امام علیه السلام فرمودن مثل قرآن مثل بارانه. مثل القرآن و مثل الناس که مثل الارض و الغیث. فرمودن اگه بخوایم مثال بزنیم کاری رو که قرآن انجام میده با مردم، این همون کاریست که باران انجام میده به زمین. زمین رو از همون زمین رو دیدید که بینما الارض میتتون حامده، زمین رو میبینید که افسرده است، مرده است، بدون هیچ نباتی، بدون هیچ رویشی، بدون هیچ گلی، گیاهی، سبزی، همجور زمینه. این رو میبینید: اذ ارسل الله علیها الغیث. خب خدای متعال در بهار اون باران رو بل این زمین نازل میکنه. فهتزت، این همون تعبیر قرآنی است، و تر الارض هامده فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج. خدا متعال باران رو بر این زمین افسرده خلاصه بی بروبار و بی رنگ و بی تراوت نازل میکنه، این به جنبش میاد و به رویش میاد، اهتزت و ربت. بعد هم میبینید انواع و اقسام گل و گیاه و امثال اینا از همین زمین بیرون میاد. البته امام علیه السلام اینجا دو مرحله‌ای توضیح میدن. ارسل الله علیها الغیث، یک مرحله اون باران ملایم خلاصه نم نم این میاد نازل میشه، یک مرحله این زمین به جنبش میاد. ثم یرسل الوابل، بعد از او یک باران مفصل در میاد که دیگه فتحتز و ترغو. اونجا دیگه علاوه بر این که این نفس میکشه زمین با اون باران اول و با اون نسیم بهاری، اول حالت جنبش درش پیدا میشه، همون که میگیم زمین نفس میکشه، ابتدا نفس میکشه بعد هم تربو، تحتز و تربو، دیگه انواع و اقسام رویش هاست که انبتت من کل زوجن بهیج. خب این روایت زیبا رو به خاطر داشته باشید. قرآن، قرآن کریم اینجوریه، همون آب حیاته، همون انزلنا علیه الماء، همین برای شخصیت ما، برای قلب ما، برای روح ما، برای روان ما، برای فکر ما، برای عقل ما. حکایت قرآن یک چنین حکایتی است. اگر این زمین در اختیار این باران و در اختیار این نسیم بهاری قرار بگیره، چنین اتفاقی برای ما همیشه رو خواهد داد. و خاطرتون هست تعبیر زیبایی که در نهج البلاغه بود، تعبیر ربیع القلوب، خاطرتونه، به مناسبت دیگه عرض کردیم. و تفقهوا فیه فانه ربیع القلوب، فرمودن این بهار دلهاست، قرآن اینه. خب و اما درباره این تعبیر حق رعایت، شاید اگر بخوایم کلمه حق رعایت رو که حضرت اینجا توقع کردن، تمام ما رو جز اون کسانی قرار بده، حالا که ما رو به قرآن آشنا کردی، توفیق تلاوتش رو به ما دادی، کمک کردی برای تلاوت، زبان ما رو در تلاوت قرآن و قرائت قرآن علیکم السلام روان کردی و آسان کردی، این نعمتت رو برای ما تکمیل کن و ما رو جز اون کسانی قرار بده که حق قرآن رو ادا میکنن در بهترین سطح و حفظ میکنن. رعایت به معنای حفظه. کسانی که قرآن رو، ظاهرش رو، باطنش رو، اسرارش رو، احکامش رو، آدابش رو حفظ میکنن، شأنش رو، عظمتش رو، حقوقش رو، این یرعاهو یعنی یحفظهو، حق رعایته یعنی حق حفظه. قرآن کریم از یک کسایی گله میکنه که اینا حق کتب آسمانی رو رعایت نکردن، فما رعاوها حق رعایتها، اینا چونی که شایسته بود در برخورد با انبیا، در برخورد با کتاب‌های آسمانی نه رعایت نکردن. اون شکلی که درستش بود، شایستش بود، عمل نکردن. از اون را گله‌منده. این نقطه مقابلشه. نماد خدای من رو جز اون کسایی قرار بده که رعایت میکنیم حق قرآن رو اون گونه که شایسته است. پس این به معنای حفظه. من به نظرم میاد که کاملا قابل تطبیق با یتبونه حق تلاوته هست. این اونجا که فرمود یک کسایی رو خدا متعال معرفی میکنه، این رو میپسنده، رابطه شون رو با قرآن کریم میپسنده، میگه اینا قرآن رو تلاوت میکنن و حق تلاوت رو به جا میارن. این یعنی همون یرعانه حق رعایته، که همین چیز که اینجا الان ما از خدای متعال توقع میکنیم ما جزو اون کسان باشیم. یه روایت بسیار زیبایی از امام صادق علیه السلام هست که زیر همین آیه یتلونه و حق تلاوته حضرت اینو توضیح دادن. یعنی چی حق تلاوت رو ادا میکنن؟ یعنی چی؟ یادتون هست دیگه فرق بین تلاوت و قرائت و مراتب تلاوت رو ما در نوبت قبل عرض کردیم. حالا این یتلونه و حق تلاوته یعنی چی؟ حضرت اینجا توضیح میدن. من چند جمله شو براتون بخونم. این روایت نورانی خیلی بیان خوبی داره، بعد یه فهرستی رو عرض می کنم. فرمودن یعنی یرتلون آیاته و یتفهمون معانی. یه چقدر شب روشنه این بیان امام علیه السلام، یه بیان بسیار به تعبیر شما شفاف، روشن، زلال، یه راهنمای خیلی خوب که ما چه کنیم که حق تلاوت ادا بشه. وقتی قرآن رو در محضر قرآن قرار میگیریم، قرآن رو تلاوت میکنیم، چه کار کنیم که حق تلاوت ادا شده باشه؟ که من تطبیق دادم که این حق تلاوت همین حق رعایته هست. از همین بیان امام صادق علیه السلام استفاده کردم، چون یعنی همین دیگه. یک، آیاتش رو ترتیل میکنن. کلمه چی؟ ترتیل. حالا بهش میرسم ها، نگران نباشید، حالا میرسیم. ترتیل یعنی چی؟ یعنی اولا آیاتش رو به ترتیل میخونن، معانیش رو فهم میکنن. یتفهمون معانی، برای فهم معانیش هم تلاش میکنن. این یتفهم معنیش اینه، یعنی برای فهم معانی قرآن اهتمام میبردن، اجتهاد میکنن، میکوشند. خب یرجون وعده برشید و یعملون به احکامه. اونجایی که قرآن کریم احکامی داره، دستوراتی داره، اینا به دستورات قرآن عمل میکنن. جالبه، همه اینا اومده زیل حق تلاوت. این تلاوت رو حقش رو ادا میکنن یعنی چی؟ یعنی این چیزا، یعنی هم خوب میخونن ترتیل، هم خوب میفهمن معانیش رو، و هم به احکامش عمل میکنن. و یرجون وعده، اونجایی که قرآن وعده هایی میده که اگر شما عمل صالح انجام بدید، اگر چه رفتاری داشته باشید، آثاری داره در دنیا، این آثار رو داره، وعده میده قرآن خدای متعال، در آخرت این آثار رو داره، این خوشی ها، این نعمت ها، این بهشت ها رو برای شما برمقام بیار. این شخص وقتی او در محضر قرآنه، کی حق تلاوت رو عمل کرده؟ همین آیاتی رو که تلاوت میکنه، وقتی که به وعدهاش امید ببنده. کلمه رجا هر جا استفاده میشه در درجه اول به معنای امید صادقه، اون اصل بر اینه، یعنی حقیقتا وعده های قرآن رو بهش دلبستگی داره، امید داره بهش. نقطه مقابلش و یخشون عذابه، اونجایی که وعید هست، که قرآن یه بخشی از آیاتش آیاتیست که میترسونه، حقیقتا انذار داره راجع به کسایی که گناهکارن، راجع به کسایی که حدود الهی رو رعایت نمی کنن، حق مردم رو رعایت نمی کنن. اینا یه مطالب عجیبی داره اونجا. در دنیا یه وعیدی داره، در آخرت همینطور. خب کی شما حق تلاوت رو رعایت می کنین؟ فرمود وقتی که یخشان عذابه، از اون عذاب واقعا بترسن، العذاب الهی و از اون عذابی که وعده داده شده در قرآن، که ازش تعبیر میکنیم به وعید، اونجایی که به بهشت میگیم وعده، اونجایی که به عذاب هست میگیم وعید، وعده و وعید اصطلاحا. یخشان عذابه، اونجایی که میرن سراغ قصه های قرآن. قرآن یه قصه هایی داره، شروع میکنه احوال امت های قبلی رو برای شما بیان کردن. اینا وقتی به قصه های قرآن میرسن، این قصه ها رو در جریان زندگی خودشون کاملا عینیت میدن. اینم یک نکته. یتمثلون قصصه، یعنی اینجوری نیستش که خب این قصه مال مثلا قوم عاد بود، اینم مربوط به ثمود بود، اونم خب چه ربطی به ما داره؟ نه خیر، اون چه که در قصص قرآن هست، اینا رو در زندگی خودشون و در متن زندگی خودشون مشاهده میکنن، بهش تنسل میکنن. خب این میشه حق تلاوت. حالا بعد ببینیم چی رعایت کرده، مثلا محاسبه کنه ببینیم چجوری کار، خودمون رو داریم محاسبه میکنیم، کاری به کسی نداریم. اونجایی که خدای متعال مثالهایی رو میزنه، ببینید قرآن کریم مثالهایی داره که خیلی هم جالبه. امثال القرآن خودش یک، در کنار قصص القرآن یه فهرستی هم داریم امثال القرآن. حضرت فرمودن و یعتبرون امثاله، از مثالهای قرآن هم اینا عبرت میگیرن، یعنی میارن تطبیق میدن تو شرایط رفتاری و زندگی خودشون و از او پند میگیرن تو متن زندگی عادی و جاری خودشون، از مثالهای قرآن هم پند میگیرن. بعد من یاده مثال قرآن کریم، مثال قرآن، این سوره مبارکه جمعه دارید دیگه اونجا رو، مثل الذین حملوا التوراة، کلمه مثل هم هست، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، تعارف نمی کنم کسی، کمثل الحمار، این قدم فری، کمثل الحمار یحمل اسفار. بله، سمود یه اولاقی رو میبینید یه کتابهایی رو دوششه، نسبت بین این اولاق و این کتابها و اون علومی که روی دوششه هست این چیه؟ سمود این حکایت عالم بی عمله. بله داره، ولی نصیبی ازش نداره. یحمل تاروخ هم نمی کنه، خدا میفته کمثل الحمار، مثل اولاقی که یحمل و اسفارا، کتابهایی رو رو دوشش گذاشته داره میره. این رو راجع به عالم، بله. حالا این که داره میخونه قرآن رو تطبیق نمیده. یعنی اینجوری بگه که خیلی خوب یک کسایی بودن یک چنین حالی رو داشتن، میاره تو زندگی خودش ببینه کجاها داره همین رفتار رو میکنه. خدا رحمت کنه آیت الله العظمای بهجت رو. آیت الله بهجت، من چند بار به این مناسبت ذکر خیرشون رو داشتم تو جلسه، خیلی هم بیومدن از ایشون دستور العمل میخواستن، گفتن آقا ما یه دستور العملی بدید. ما مکرر مراجعه میشد، ایشون میفرمودن به اون چیزایی که میدونید برید عمل کنید. یعنی دستورشو داری، مشکل شما مشکل عمله. نه همه چیزا رو، اون چیزی رو که نیاز داشته باشی الان میدونی، مشکل تنبلیه، مشکل عمل نکردنه. بعد یاد این مثال میافتادیم، اینجا حضرت میفهمون یعتبرون امثاله، از اون مثالها عبرت میگیرن، پند میگیرن، یعنی تطبیق میدن تو جریان زندگی خودشون. دور از جون شما، حالا این مثالی که زدیم به مناسبه همجور یادم اومد، چون اونجا میگه قرآن خیلی شفاف تمثیل میکنه از این جهت. بله، بیشتر میخوره به بنده و امثال بنده اون مثال، به ما میخوره و خیلی باید به فکر ما رو ببره. بعد و یعتون اوامره، اوامر حضرت به اون چه که فهمه یعملون احکامه اکتفا نکردن، اینجا تفصیل دادن و یعتون اوامره و یجتنبون نواهی. حق تلاوت یعنی چی؟ حق تلاوت قرآن رو ادا کردن یعنی چی؟ یتلونه و حق تلاوته، فهمن یعنی اوامر قرآن رو، فرامینش رو انجام میده و نواهی اونجایی که نهی کرده اجتناب میکنه. و یجتنبون نواهی، این هست خیلی جالبه. اینجا که حضرت رسیدن، حساب همه ما رسیدن راجع به قرآن، بعد فرمودن که و ما هو والله به حفظ آیاته و سرد حروفه، قسم خورده حضرت فرمودن والله، این حق تلاوت معناش این نیستش که آیاتش رو به خاطر بسپره، این حفظ معناش اینه، همین که میگیم قرآن رو حفظ کرده فلانی حافظه، مثلا یه جزء دو جزء نمونم کل اینا هست. فهمدن به خدا قسم مقصود از یتلونه و حق تلاوته حفظ به این معنای به خاطر سپردن آیات قرآن و اینکه حروفش رو خیلی خوب ادا کنه و اینا نیست، و تلاوت سوره، این که همین سوره ها رو بخونه احیانا، نمیدونم آیات رو ترتیبش رو رعایت کنه در و امثال، منظور این چیزا نیست. بعد حضرت مثل این که درد اینجا دردمندانه مطلبی رو مطرح کردن، فهمدن حفظو حروفه و اضاعو حدوده، کم نیستن کسانی که حروف قرآن رو حفظ کردن، برای شما قشنگ تجزیه و ترکیب و بعد دیگه الهام و اون همه اینا رو کاملا میارن رو بخواب، اینا رو کم نیستن، ولی اضاع و حدوده، اما مرزهای قرآن، احکام قرآن، خواسته های قرآن، آرزوهای قرآن کریم رو، فرامین و قرآن رو، اینا رو ضایع کردن. این تعبیر جالبه، حفظو حروفه و اضاعو حدوده. نه، باید شما خودتون رو، فکر خودتون رو، جان خودتون رو، دل خودتون رو، تمام وجود خودتون رو بسپرید به قرآن کریم حق تلاوت ادا بشه. و انما هو تدبر آیاته. حالا اینجا معلوم میشه تدبر یعنی چی. تدبر آیاته یقول الله تعالی. بعد امام علیه السلام از قرآن کریم، از سخن خدای متعال در قرآن اینجا شاهد میارن، یقول الله تعالی کتاب انزلناه الیک مبارکن لیدبرو آیاته. عجب، لیدبرو آیاته. این لیدبرو آیاته همونه که یعنی پشت سر آیا میرن، فکرشون پشت سرش میره، دلشون پشت سرش میره، جوارحشون پشت سرش میره، زندگیشون، اقتصادشون، فرهنگشون، تعلیمشون، تربیتشون، اخلاقشون، نظاماتشون، آیینهاشون، معاشرتاشون، ظاهرشون، باطنشون، همه پشت سر قرآن قرار میره. قرآن میشه امام، اینا میشن مأموم. پس اینجا معلوم شد اون چون آیات رو گاهی ما درست معنی نمی کنیم، حضرت معنی کردن. فقط یعنی تدبر آیات داشته باشن. یتلونه حق تلاوته یعنی اینها متدبر در قرآن باشن. یعنی چی؟ وقت تدبر رو حضرت اینجا معنا کردن، یقول الله تعالی یعنی همه اون چیزی که گفتیم به معنای میشه تدبر. یقول الله تعالی کتاب انزلناه الیک مبارکون، عجب کتاب پر برکتی رو بر تو منازل کردیم، عجب مبارکون، که این از اسماء الهیه دیگه، خودمون از اسماء الحسناست. مبارکون لیدبرو آیاته. هدف چی بوده؟ هدف چیه؟ هدف تدبره. حالا تدبر یعنی چی؟ حضرت معناش کردن، یعنی کاملا پشت سر قرآن کریم قرار گرفتن، با قرآن هماهنگ شدن، فکر شما، عمل شما، اخلاق شما، رفتار شما، خانواده شما، خلوت شما، جلوت شما، دعای شما، نمیدونم همه بخشای زندگی شما وقتی هماهنگ شد با قرآن، آرزوهای شما، تمنیات شما اگه با قرآن هماهنگ شد، یعنی پشت سر قرآن قرار گرفت. اگر که چنین کسی رو پیدا کردید، این میشه اون کسی که یتلو حق تلاوته، میشه اون کسی که یرعاه و حق رعایته. و اینجا امام همین مطلب رو آوردن تو قالب دعا، یعنی خدایا همونطور که به من توفیق دادی، همونطور که به من توفیق منو کمکم کردی، من قرآن تو رو تلاوت کردم، خوندم، قرائت کردم، باش امس گرفتن، زبانم به خوندن آیهاش روان شد و آسان شد و شیرین شد، حالا فجعلنا، نکنه به این مقدار اکتفا بشه، نه، فجعلنا ممن یرعاه حق رعایته، من رو جز اون کسانی قرار بده که حق قرآن رو ادا میکنن، رعایت میکنن. خب گفتیم این یرعاه حق رعایته یعنی چی؟ بردیم از زیل اون آیه کریمه، گفتیم یه قرآن از کسانی که رعایت نمی کنن خدای متعال می فرماد کسانی که رعایت نمی کنن گله می کنه، فما رعوها حق رعایته، اونجا راجع به کسانیست که رضوان الهی رو رعایت نمی کنن، در سوره مورکه حدیده، انشاءالله مراجعه کنید اونجا هست، آیه 27 سوره مبارکه حدید. آقا سوره حدید، الله اکبر، سوره حدید خیلی سوره عجیبیه، خیلی عجیبه. میدونید که سوره مبارکه حدید شش آیه اولش آیاتی هستند که فرمود اینا رو خدای متعال برای اهالی آخر الزمان نازل کرده. خیلی آیات رفیع و شأن و رفیع المنزلتی است. آیات شش آیه اول سوره مبارکه حدید. بعد هم که ادامهش چه مطالب عجیبی است در احوالات مؤمنین و شرح احوال مؤمنین و منافقین و نسبت اونها با هم دیگه، مخصوصا جلوه شخصیتی مؤمن و جلوه شخصیتی منافق رو در قیامت این سوره مبارکه شرح کرده. دارو انشاءالله ملاحظه میکنید. خیلی سوره عجیبیه و توصیه شده به تلاوتش، مخصوصا این آیات اولش. آیات اوائلش مثل آیات اواخر سوره مبارکه حشره. و ظاهر و الباطن اینجوری سبک آیات اولش اینه. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم، مربوط به همین آیات اوائل سوره مبارکه حدید. خیلی اونجا سخن از فمار آوها حق را آیته ها عرض کردیم، زیل پیام پیامبران و تحصیل رضای الهی. فهمونه اینا حق مطلب را ادا نکردن، رعایت نکردن، حفظ نکردن، برنامه ریزی نکردن، مراقبت نکردن، محاسبه نکردن، تطبیق ندادن زندگیشون رو با رضای الهی. از اینا گله میکنه. یه جای دیگه سخن از کسانی خدای متعال تعریف میکنه که اینها وقتی با قرآن مواجه میشن، با کتاب الهی مواجه میشن، اینها یتلونه حق تلاوته. گفتیم اینا رو بذاریم که در هم. این یتلونه حق تلاوته یعنی چی؟ یعنی یرعانه حق رعایته، یعنی کاملا حق کتاب الهی رو اینها ادا میکنن و حفظ میکنن. خواستیم معنیش رو بفهمیم، رفتیم سراغ امام صادق علیه السلام. حضرت برای ما این یتلونه حق تلاوته رو معنا کردن که براتون خوندم دیگه، دیدید چه خبر بود. یک تطبیق هم حضرت داشتن در پایان این بیان نورانیشون، اون تطبیق هم بر رو مسئله تدبر بود. ملاحظه کردید دیگه، کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاته. اصلا این کتاب کتاب با تمام اون ظرفیتش و برکتش، این آمده برای این که شما به تعبیر خودم بیفتید پشت سرش دیگه و خودتون رو تطبیق بدید و هماهنگ کنید با قرآن. این پشت سر قرآن قرار گرفتن، اینجا امام علیه السلام اینو تطبیق دادن با یتلونه حق تلاوته. اینا چقدر هماهنگ و دقیقه. و عزیزای من یادشونه، ما راجع به تلاوت گفتیم قرائت به قصد عمل، این میشه تلاوت که قبلا توضیحش گذشت. این یعنی همون چه لیتدبروا آیاته، و این همین فرمانبری کردن و تطبیق و پشت سر قرآن قرار گرفتن. امام علیه السلام این رو اینجا از خدای متعال میخواد و ما جزء این گروه باشیم. در این متن امام علیه السلام یک گله شدیدی هم کردن از کسانی که حفظو یا حفظو حروفه و عضاء حدوده. از یک چنین کسایی هم حضرت گله میکنن. اینا کسانی هم که حق تلاوت رو ادا نمی کنن اونگونه که باید قرآن رو رعایت کنن، رعایت نمی کنن، که حالا از این بیان گذشته مشخص شد، یعنی نه درست فهمیدن، نه به وعده های قرآن امیدمندند حقیقتا، نه از وعید قرآن میترسند حقیقتا، نه احکامش رو عمل میکنند، نه فرامینش رو رعایت میکنن، نه از نواهی قرآن اجتناب میکنن. اینا عزاء و حدوده، اینا کسانن که حق قرآن رو نه در تلاوت و در رعایت عمل نکردن، ادا نکردن. حالا به اینجا که رسید عرض ما، من یه فهرست به شما بدم. این تقریبا از مجموعه روایات و آیات، از خود آیات قرآنی و از روایات و از سیره، اینا رو کنار هم که بگذاریم، این فهرست به دست میاد که ما در رعایت حق قرآن چه باید بکنیم. از همین مثلا از جمله از همین روایتی است که الان برای شما خوندیم، یکیش مثلا همینه. در سیره هم نکته های جالبی داریم. من اگه خدای متعال توفیق بده گمان میکنم عمری باشه جلسه آینده یک شرح سیره‌ای براتون بگم درباره قرآن کریم، از سیره اولیاء خدا در ارتباط با قرآن. اون شنیدنیه، خیلی شیرینه اگه خدا بخواد، البته منطبق با متن همین دعای نورانی، چون جمله بعدیش راجع به سیره است که حالا عرض میکنم. اما اون فهرستی رو که به دست میاریم ایناست. عنایت بفرمایید من سریع براتون عرض میکنم. توضیحاتی ممکنه داشته باشه، اگر بعضیش رو امروز رسیدم در حد یه جمله ای و فشرده عرض میکنم. اگر به نظر شما رسید که نیاز داره به بیان بیشتر، انشالله در نوبت‌های بعدی توضیحات بیشترش رو هم عرض میکنم. ببینید از مجموع اینها استفاده میشه. انسان مؤمن، یادتون گفتم باید ایمان بیاریم به قرآن، به حقانیتش، به نورانیتش، به شأنش، به جایگاهش، به رسالتش، به مأموریتش. اگه ایمان بیاریم، ذیل این ایمان از ما یک چنین برنامه خواسته شده. یک، برنامه استماع. چی آقا جون؟ استماع. این برنامه میخواد. اصلا خود شنیدن قرآن موضوعیت داره. برنامه هم میخواد. برنامه داشته باشه برای استماع. فرصت هاییست که شما میشینید با همه احساس، با همه به تعبیر خودمون وجود، با همه گوش خودتون رو میسپرید به نوای قرآن و کام استماعش میکنید. اثر دقت و تأمل مینوشید، میشنوید، نه یک شنیدن عادی، شنیدنی عمیق و همه جانبه. این اسمش میشه استماع. آیش هم همه تون از حفظید دیگه، فهم و از آقور علا قرآن میگه فستم او لهو، فستم او، فستم او، نمیدید دیگه، یعنی دل بدید همه به اصطلاح اون قوای خودتون رو به میدان بیارید برای چشیدن و فهم کردن و دریافت کردن. فستم او لهو و انستو، اونجا فهمود لعلکم ترحمون. انستو چنان که قبلا هم گذشت داشتیم کلمه انسات رو در همین دعای 42 داشتیم، اونجا گذشت که این انسات یک مرحله وجوبی هم داره که بزرگان ما از همین آیه کریمه این وجوب سکوت در نماز جماعت رو وقتی که امام تلاوت میکنه از همونجا استنباط کردن. میدونید از منابع آیات الاحکام همین آیه فستم اوله و انستو، حضرت فرمودن انستو، حکم وجوبیش در نماز جماعت. امام وقتی میخونه شما واجبه که سکوت کنید و بشنوید. اونجا هم که میگن بشنوید، اون وقت برای امام هم میگن که باید مستحبه که برسونه دیگه، این صداش رو در تلاوت برسونه. مثلا در نمازهای جهری اینجوریست، این خوبه که بالاخره صدا برسه. این روزا که دیگه میکروفون میذارن و دیگه شیک شدن امامای ما. بله انشالله تلاوتشون هم خوب باشه. بله سستم اوله و انصاف. پس یکی آقا برنامه استماعه. من انشالله در سیره به شما عرض خواهم کرد که حضرت با اینکه قرآن به خودشون نازل شده به ابن مسعود میگن ابن مسعود برام قرآن بخون. گفت ابن مسعود گفت آجون قرآن برای شما قرآن بخونم و علیکه انزل، این قرآن به شما نازل شده من برای شما قرآن بخونم. حضرت فرمودن احب ان اسمعه من غیری، من دوست دارم دیگری قرآن بخونه من بشنوم. الله این خود این شنیدن موضوعیت داره. لذا دوستان برنامه ریزی کنن این دوشنبه ها انشالله منم سعی میکنم برنامه ریزی کنیم سر وقت بیان که عزیز دلمون که تلاوت میکنن ما هم بشینیم انشالله بنوشیم و بشنویم و استماع کنیم انشالله. این خودش یک برنامه است. حالا به این اکتفا نکنید انشالله براش برنامه. این یک. دوم برنامه قرائته، این خودش یک برنامه است. ذیل این حق رعایت یکیش میشه برنامه قرائت. دیدید قرآن که در سوره مبارکه مزمل هم میگه فقرأوا ما تیسر، ما تیسر هر چقدر براتون جالب ها هر چقدر براتون ممکن باشه قرآن بخونید. این خودش یک برنامه میخواد. من ذیل این کلمه برنامه قرائت به عزیزای خودم، برادرای خودم، خواهرای خودم، فرزندان عزیزم، نور چشمایی که در جلسه هستن عرض میکنم این فقره و ما تیسر من، خود قرائت قرآن برای برقراری ارتباط مناسب با قرآن کریم موضوعیت داره. خود قرائت خود قرائت موضوعیت داره. ما چون یک کمی تفاوت زبانی داریم در مرحله اول بعد این رو بذاریم در دستور کارمون برنامه ریزی کنیم. توقع اینه که مؤمن قرآن رو روان بخونه. اینو واقعا دوستان بهش اهتمام داشته باشن. اگر نیاز داره به کلاس دیدن، نیاز داره به استاد دیدن، نیاز داره به جلسه شرکت کردن، نیاز داره به تمرین، هر چیز رو که نیاز داره دوستان انجام بدن نذارن هم دیر بشه. هر کی تو هر محلی هست قرآن روان روان باشید، روان خان باشید درباره قرآن کریم. اینا که سخت میخونن، هی بالا پایین میخونن، کج و کوله میخونن، غلط غلوط میخونن، نمیشه داداش جون دیگه. اینو درستش کنید دیر میشه. این هم یک فصله. واقعا اگر روانید که خوش به حالتون، حالا بخونید. اگر روان نیستید این روان خانی رو که البته ذیل چیه؟ ذیل صحیح خانیه. صحیح و روان که هر جای قرآن رو باز کردن بدون معطلی و بدون تکلف، اون روان خانی اینه که بدون تکلف هر جا رو باز کردن شما بتونید سریع وارد بشید و تمیز و مرتب بخونید. من متاسفم عرض کنم ما تو این بخش مشکل داریم. اشکال نداره این عرض کنم تو هم لباسی های خودم میبینم ما گرفتار مسئله هستیم. یعنی مثل این که این اصلا نیمده بشه یک فرهنگ. این هم میشه برنامه قرائت. اون وقت حالا روانخانی، حالا بهش وقت باید بذاریم. تو این بخش شیطان یقه ما رو میگیره. تو این بخش قرائت نمیذاره بیاد تو برنامه زندگی ما. وقت بذاره آقا همجور که برای خیلی کارهای مختلف وقت میگذارید شما بفهمید آجون من روزی مثلا نیم ساعت، روزی یک ساعت متمرکز یا چند قسمتی، بگید مثلا یک ربع اول صبح، یه ربع مثلا وقت ظهر، یه ربع اول شب، یه ربع وقت سحر، بخاطر تقسیم میکنید برای خودتون. واقعا وقت بذارید برای قرائت قرآن. اینه وقت بذاری، نه اینکه اگر شد و حالا فلان وقت شد یا نشد به شما عرض میکنم نخواهد شد. یعنی یه وقت انسان به خودش میاد جدی ها، یا همه امروز مثلا بر ما گذشت ما قرآن نخوندیم، اون روز یه روز سیاهیه تو نامه عمل ما، روزی که توش قرآن خونده نشده باشه یه روز بیبرکتیه، اینو بدونید، یه روز بیبرکتیه. فدا آقامون، فداشون میشن. روحی فدا. دیدید دیگه تو تذکراتشون ایشون میگن مرتب، حتی تو این جلسات مسئولین میگن آقا یه مقدار قرآن حتما بخونید در روز. آقا میگن ولو یک صفحه، حتی یه صفحه بخونید. بالاخره حظ ما امروز از قرآن چی شد؟ نصیب ما چی شد؟ این هم پس یک مثل این قرائت. آره، حالا اینجا خاطراتی هست که بماند، خاطرات خیلی شیرینی هست زیر این کلمه قرائت. آره، یه وقتی شد یه چیز خیلی جالبی عرض میکنم راجع به خود از دعاها. بله، از ایشون تقریبا قرائت، فکر میکنم قرائت کل مضبوط باشه. آره، هست اینا خودش یه چیز جالبیه، با این نوای دلنشین و با اون مثلا تجرید زیبا خیلی دلنشینه. میدونید مخصوصا این کسانی که اهلشن و اینه که خدمت رو از کنم خودشون عربن، اینا توقع دارن. چند وقت پیش هم یه تیجون از بچه های لبنان اومده بودن، میگفتن ما دلمون تنگ میشه برای قرائت آقا و حتی برای صحبت عربی ایشون، یه گاهی ما رو خطاب کنن به همین زبان خودمون با ما صحبت کنن. خیلی دلنشینه قرائت ایشون، خیلی و سبک هم دارن ایشون، در من دیگه سبکی داره برای خودش. حالا قرض این قرائت تو برنامه باشه، این میشه خودش بس برنامه. برنامه استماع یک، برنامه قرائت دو، برنامه حالا برنامه تلاوت سه. این برنامه میخواد، برنامه تلاوت. تلاوت از کردیم باز با اون قرائت یه تفاوتی داره. انسان ممکنه یه مبلغی، یه بخشی از آیات رو بذاره دستور قرائت خودش قرار بده. بگه من روزی مثلا دو صفحه، سه صفحه، پنج صفحه از قرآن رو میخوام تلاوت کنم. اونایی که مقیدن مثلا ماهی یک ختم داشته باشن بگن آقا مثلا رو میشه رو 20 صفحه بود بودن دیگه. آره، از همین صفحه هایی که داشت مثلا 20 صفحه. خب این میشه یک برنامه، برنامه قرائت. فقر او متیسرمه، یعنی هر چقدر میتونید، این که هر چقدر که میتونید برای شما ممکنه و آسانه، یعنی دست شما رو خدا متعال باز گذاشته هر چقدر میشه دیگه که بدون ملالت شما قرآن رو تلاوت کنید. این اما قرائت سر جوشه. خب اون بخشی از این قرائت، اون بخشی از این قرائت که میاد میشه دستورالعمل فکر شما و زندگی شما، میشه تلاوت. این میشه برنامه تلاوت. برنامه تلاوت ممکنه در طول یک روز مثلا سه تا آیه باشه، ممکنه یک آیه باشه، ولی تلاوته، یعنی در دستورالعمل زندگی برنامه است. که خوندیم براتون که ان الذین یتلون کتاب الله، این یتلون کتاب الله اینه دیگه. چهارم درس و تعلم، درس گرفتن. چهارم، حالا اگه بخوایم احیانا به آیاتی از قرآن کریم استناد بدیم، این آیه 79 سوره مبارکه آل عمرانه. این از اون آیات خاصه که من دوست دارم یه وقتایی که دوستان طلبه ما هستن راجع به این آیه مباحثه جدی بشه. اونجایی که میفهم ولکن کونو ربانیین، به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون. خود این درس قرآن، یک کسی از جناب علی سوال کنه شما چقدر قرآن رو درس گرفتید، درس قرآن رو خوندید؟ این غیر از استماع، بفهمید، غیر از استماع، بله، غیر از قرائت، بله، غیر از تلاوت، بله، خود درس گرفتن، کلاس رفتید برای قرآن، برای مفاهیم قرآن، برای تفسیر قرآن، برای ترجمه قرآن، استاد باید ببینید دیگه، این استاد میخواد، این انسان باید بره بشه، معلم انتخاب کنه و قرآن رو درس بگیره. یه وقتی بتونه تو این جلسه ما یه مقدار بهمونم برخورده بود سر یه قضایی راجبه بعد این دروس دانشگاهی و همین بلایی که داریم به سر بچه هامون میاریم و حیف خوردیم و تأسف خوردیم، چقدر تأسف خوردیم از اینکه چقدر وقت بچه هامون برباد و فنا میره، درس قرآن ندارن. این نفله بستان درس قرآن، پس یکی هم اینه دیگه. چی آقا جون؟ دیگه این که اگه میخواید حق رو رعایت کنید، این هست چاره اینه بزودی فهرستش رو تموم کنن براتون. پنجم، بعضیش ممکنه یه تقدم و تخلیف، پنجم ترتیله. ترتیل ممکنه الان بگید چی شد؟ شما راجب قرائت گفتی، راجب تلاوت هم گفتی، ترتیل دیگه چیه قضیهش؟ ترتیل فرمودم یعنی حفظ الوقوف و اداء الحروف. غیر از صحیح خوانی که مثلا ما ها همجور صحیح بتونیم بخونیم، ولی اکثرا چی میخونیم؟ فارسی میخونیم، همجور میخونیم دیگه. نه، ترتیل، رتل القرآن ترتیلا، این یک خواندنه زیبای آهنگین با رعایت اون فرازها و فرودها و وقت، رعایت وقف و تجوید و حروف رو خیلی خوب ادا کرده. این هست، این میشه ترتیل. همین کاری که از کلام از هستاها از رعال و تعالی داریم، قطعهایش رو گاهی هم میگذارن توی سایت ایشون، بمونم شنیدید یا نه. و همین که هست، از اساتید مسلمی این رشته هست، اونم به شما عرض کنم، هر کسی به لطف خدای متعال یه نوایی داره برای خودش، ممکنه از یک زیباخوانی خدای متعال به او روزی کرده باشه و دیگران رو هم بهره‌مند کنه، ممکنه نه برای دیگران نیست، ولی خب برای خودش که هست. گرفتید چی میخوام بگم؟ بعضیا لازم نیست برای دیگران بخونه. ببین بس خواهیم خیلی چیز خوب جالبی در نگه، زحمت هم کشیده حالتر، یعنی ولی خب برای خودش که میتونه بخونه، برای خودش خوب بخونه، زیبا بخونه، مرتل بخونه، دقیق میفهمه. من اینجوری نیستش که دیگه بخونه ان الذين يتلون كتاب الله، اینجوری نه دیگه، قشنگ باشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، دیگه باید بخونه دیگه بسم الله، همونجور قشنگ با نوا و اینا. خب اونو هر کسی داره، یک صوتی داره، اونو استفاده کنه برای قرآن، اینم میشه ترتیب. خب تمام نشده، نه تازه اولش. ششم چی آجون؟ ششم عبارت است از تفکر و تعقل. عجب، بله، تفکر و تعقل. آیهش هم میدونید، فرمود انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم چی آجون؟ تعقلون، لعلكم تعقلون. یعنی انسان باید ظرفیت فکری و خرد و اون خزانه فهم خودش رو بیاره در خدمت قرآن کریم قرار بده. این این هم میشه یک برنامه. پس یکم میشه برنامه ممکنه شما درس قرآن رو گرفته باشید ها، ولی آیا درس گرفتن قرآن، مثلا کلاس قرآن شرکت کردن، از استادی مثلا بحث قرآنی رو استفاده کردن، این میشه همون تعقله؟ نه، اون درسه، اون یک دریافت فهم دیگری است. اما خودت چقدر فهمیدی؟ ها؟ اون که مال خودت شده، این میشه این برنامه ششم. برنامه هفتم، بله بله فهم کن، تلاوت بستر تفکره. اون رو بشت. اونجا شما عرض کردن، مثلا فرض بفهمید الان این آیه زیبا رو خوندن که عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. این وقتی میاد تلاوت میشه، دستور العمل میشه، برای قصد میکنیم عمل کنیم. امروز از اول صبح تصمیم میگیریم هر کی به ما مثلا ناروایی گفت ما جوابشو ندیم، بلکه اگه تونستیم یه جواب خوب بهش بدیم. خب این میشه اون برنامه تلاوتی شما که اووردش به قصد عمل قرار دادی تو برنامه زندگیت. خب این هم پس شد تفکر و تعقل. یه برنامه، پس یک برنامه تفکر و تعقل. یعنی ممکنه از شما، از من و شما سوال کنه، قرآن چون دستور داده دیگه، من و شما سوال کنه خب برنامه تفکر شما و تعقل شما درباره قرآن چی بوده، درباره قرآن کریم باید جواب داشته باشیم اینا. آره. خب برنامه هفتم، برنامه هفتم عبارت است از تدبر. الان از بیان حضرت صادق علیه السلام یه استفاده ای کردیم که کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبرو آیاته. اینو داشته باشید، یه توضیحی داره بعدن عرض میکنه، چون شما اینا رو باید تبدیل کنید به دستورالعمل دیگه. الان بنویسید فهرستش رو، بعد باید دستورالعملش رو درست کنیم. اگر جایی سوال هم داشتید انشاءالله با هم دیگه مباحثه کنیم و پیگیری کنیم. قرآن کریم، الله اکبر، علاوه بر همه اینها از من و شما یه برنامه تذکر هم میخواد. عجب، ببینید اینا با هم فرق میکنه. اگه فرق نمی کرد خب با یه تعبیر می آمد. این تعابیر مختلف، اینا حکایت از برنامه های مختلفه. ببینید می فهمد قرآن این رو میگه، می فهمد که ولی تذکر اولو الالباب ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. عجب، طلبیده حلم مدکر می قرآن. یه کسی هست بخواد ذکر بگیره از من، کجاست ذکر گیرنده؟ من ذکر رو برای او آسان کردم. خدا چقدرم با دید از صوریست که این تعبیر توش چی شده، تکرار هم شده. ولقد یسرنا القرآن للذکر فحلم مدکر. کسی هست بگیره مطلبو. این هم میشه یک برنامه برای تذکر. بعدم بگید براتون توضیح بدم، دیگه وقت امروز نیست. یکی آروم میشه برنامه الله، برنامه عبرت. عبرت ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا لعبره. یه جایی قرآن کریم حامل چیه؟ عبرته. حالا عبرت یعنی چی؟ داشته باشید انشاءالله. میشه یه برنامه. تمام شد؟ نه. برنامه بعدی که شد دهم دیگه، درسته؟ نوشتی چند تا شده آقای تجلی؟ آره. دهم عبارت است از استغاثه و توسل. نمیدونم شما اصلا تجربهش کردید یا نه، شما تا حالا به قرآن توسل کردید؟ پناهنده شدید؟ استغاثه کردید؟ آره، همین چند شب پیشا بودم، یادتونه چه شب خوبی بود، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، همین چند وقت پیش، خیلی نزدیک. این قرآن رو گرفته بودید شب سحر، باز گفت قرآن رو باز کنید، همتون باز کرد، گاهی تو جمع بودید گاهی ممکن خلوت، همون بود دیگه. بعد گفت قرآن رو بذارید رو سرت، اللهم انی اسألوک به کتابک المنزل، الله و ما فی اسألوک و ما فی و فی اسمک الاکبر اسماؤک الحسنا، الله. بعد گفت قرآن رو بذارید رو سرتون اونجور، یه حس غریبیه نه؟ این فقط برای شب قدر که نیست، وقتی دیگه شده برید در سایه قرآن احساس کنید کم آوردید، پناه ببرید، این خودش یک برنامه است. این آیاتی که هست، آیه مشهوره که میفهمد وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، اون اعتصام مراتبی داره، از جمله مراتبش همین توسل و استغاثه هست. حبل الله هم مصداق اعظمش خود قرآن کریمه دیگه، اعتصمو به حبل الله. آره، راجب این هم یه نکته هاییست، لطایفیست، اگر توفیق یار شد براتون میگم چجوری انسان توسل کنه به قرآن، یه خودش یه آدابی داره توسل به قرآن کرد. اون تا یادتون انداختم از شب قدر، چون مزهشو اخیراً کشیدید، یادآوری همونجور دیدید چه حس عجیبی داره. خب تمام شد؟ نه، یه وظیفه بعدی هم هست. اگه گفتید چیه؟ الان شما تو اینه که ما گفتیم برنامه فکری داشتید، ذکری داشتید، قرائتی داشتید، تلاوتی داشتید، توسلی داشتید، عملی داشتید، اون یتدبرو معلوم شد عمل اونه دیگه، تطبیقی داشتید، عمل تمام نشده امروز؟ وظیفه به اینجا که رسیدید یه وظیفه دیگه هم هست، اون وظیفه کاش که انسان بهش موفق بشه، وظیفه ترویجه و تبلیغه. الذین، انسان تحمل کنه، یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، این وظیفه ترویجی قرآنه. من هیچ وقت خاطرم نمیره، مثلا یه وقتی بود که مثلا شما ته آرزوهات چیه؟ گفت ته آرزوی من اینه که من یه وقت یک حلقه داشته باشم به یه دیگه از مثلا بچه ها و جوان ها قرآن رو آموزش بدم، این حتی از یه کار کوچولوان، همین کار خیلی کم، همین روانخانی، همین تجوید، همین خیلی دست کم گرفتیم آجا مطلبه ها، خیلی دست کم گرفت. اصلا حلقات قرآنی وظیفه اول ماها تشکیل حلقه های قرآنی، و اتفاقا از کارهاییست که ذوقش رو خدای مطالبه کسی بده میتونه، و اون وقت شما برید بخونید ببینید چه شرفی، اصلا این کارهای اولیه بگیر، حالا دیگه برو جلو تا اونجایی که شما عمل به یه آیه قرآن رو به یک گروه یادآوری میکنید. من یه وقتی انقدر حسرت خوردم به حال معلمام، به حال معلمام، گفتم ای داده بی داد، چه فرصتهای بهشتی و بهشتاسایی رو، فرصتهای تقربی رو خدای متعال در اختیار اینا قرار داد، مفت از دست دادن، مفت، مفت مجانی. ولی تو هر جلسه ای که من مثلا کلاس ریاضی برید، من رفتم چون سر کلاس ها میرم با شما اونجا چی درس بید مثلا ریاضی برید، خب اهلا مثلا خوش به حالتون، چون ما یه تعداد شاگرد نشسته آقای و خانوم برشون ریاضی داشت، خب از قرآن میگید برای اینا قرآن، و مگه من باید برای اینا قرآن درس بدم؟ ای داده بیداد. گفت کل عمر تو شد در فنا، هم عمر خودت رو هم عمر این بچه ها رو. اتفاقا کار ارائه قرآن کریم کار معلم ریاضیه اتفاقا. عجب. یعنی بحثای سیدی اون وقت باید با رفقای دیگه درد دلاشو بگیم، فقط طرح مسئله بود. تو تاریخش همینطوره توی، یعنی اصلا یه اشتباهی ما کردیم اونجا جان، یه اشتباه بزرگ مرتکب شدیم. ما راجع به تو حوزه‌های تعلیممون گرفتار یه سکولاریسم نه پنهان، یه سکولاریسم آشکار هستیم. سکولاریسم آشکار یعنی جوون ما که الان تو این جلسه هم هستن الحمدلله، میرن سر کلاس میگن بله ما این ساعت مثلا کلاس قرآن داشتیم، بعد دیگه تمام، حالا کلاس ریاضی داریم، کلاس ادبیات داریم، کلاس مثلا فیزیک داریم، کلاس شیمی داریم. ای داده بیدا. همه اونها اگر یک انسان مؤمن الهی باشه، همه اونها کلاس قرآنه. الله اکبر از قرآن کریم. همه جا این نور قرآن، از همین کلمه بسم الله الرحمن الرحیم که اول جلسش به نام خدا، انشاءالله موفق باشی. همین میخوان مثلا، حالا اگرم بگن بخونشی به نام خدا، من امروزی هم مثلا باختی داداش، بگو بسم الله الرحمن الرحیم، برو پای تابلو خطم تمرین کرده باشی، انشاءالله معلم خوشبختی باشی، بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. بگذاریم، میخواستم بگم که وقت اشتباه نکنید، من گفتم ترویج و تعلیم، احساس کنید این فقط کار حوزه علمیه و کار طلبه ها و ایناست. نه، این یک شرفی است که میتونه هر انسان مؤمنی بهش مشرف بشه به اندازه خودش. اینو شما بخواید از خدا متعال توفیقش بخواید برداشته باشید. نجات طول کشید، ببخشید زیاده روی شد. خواستم این فهرسته حالا همش رو براتون خونده باشم. بعضی جاهاش یه مقدار واضحه، بعضی جاهاش ممکنه یه کمی برای دوستان مبهم باشه، توضیح بخواد، بخواد دستور العمل بشه. چون باید دستور العمل زنه، برنامه عمل یرعاونه و حق رعایت فجعل نامه من یرعاه و حق رعایته، یعنی این 11 مسئله باید تو بسته برنامه زندگی ما راجع به قرآن کریم باشه، تا ما بشیم ممن یرعاه و حق یتلونه و حق تلاوته. انشاءالله انشاءالله موفق بشید. از خداوند تبارک و تعالی میخواییم این دعای امام سجاد علیه السلام، دعای 42 رو درباره همه ما مستجاب بفرماید انشاءالله. نظام ما، رهبر ما، دوستان امیرالمؤمنین در سراسر عالم در پناه قرآن کریم حفظ بفرماید، تأیید بفرماید. همه کسانی که در خطوط مقاومت از حدود قرآن کریم، از مرزهای قرآن با جانشون دفاع میکنن، خدا رو قسم میدیم به حق قرآن کریم اونها رو از نصرت ویژه خودش برمند کنه، به حق قرآن و به حقیقت قرآن موانع ظهور امام زمان رو مرتفع کنه، چشم امام جمال رو نظرت روشن کنه، توفیق استماع تلاوت اون حضرت رو روزی ما کنه. میگه چه خوش است صوت قرآن به تو دل رو با شنیدن. انشاءالله روزی ما بشه بهتون بگم یه کسایی بودن و هستن که اینا حلقه میزنن و میشنون در بیت الحمد. بله، چه خوش است صوت قرآن به تو دل رو با شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن، اونجور که امام زمان اون تلاوت کن. انشاءالله خدا روزیش کنون بخواییم این رو از خدای متعال. بعد خدای متعال شهدای عزیز ما رو، امام را روح العظیم و شأن ما رو با قرآن کریم محشور کنه، با پیامبر اعظم محشور کنه، گذشتگان ما رو با قرآن کریم محشور کنه، از شفاعت قرآن بهره مندشون کنه. شما ظاهر ما، باطن ما، اخلاق ما، فکر ما، سر ما، علن ما رو در پرتو انوار قرآن کریم قرار بده و این پاییز وجود ما، این زمستان وجود ما، این به قرآن کریم بهارش کنه انشاءالله به برکت صلوات بر محمد.